دریاچه که عمق مثلا 10 متری 20 متری 40 متری داره و طوفان هم شده، میگه من قسم میخورم که غرق نمیشم. اتفاقا میره غرق میشه.
ریسک دیگه. بله.
خب پس ببینید، این نوجوان یا جوانی که میگه، این خانم یا آقایی که میگه من از بچگی با پسر خالم بازی کردم بزرگ شدم، باشه دوران کودکی بازی کردی که مشکلی نداشت، الان که به دوران نوجوانی و به سن تکلیف و به سن تشخیص رسیدی، خدا میفرماید که اون سنسورها، اون سیستمها، اون شاخصهایی که به شما دادیم و اگر رعایت نکنید میتواند درگیر بشود و به خطا بیفتد و به در واقع مسیر اشتباه بره، این سنسورها رو باید مراقبت بکنید.
پس شناگر ماهر کسی است که بتونه خودش رو به ساحل نجات و سعادت برسونه.
دقیقاً. بله. شناگر ماهر اون کسی است که پرهیز کند از طوفان. بله. ابا کند از این که مثلا، بله، توی استخر مثلا 8 متری شما میتونید شنا بکنید، اما وقتی طوفان امواج خیلی قوی میاد، شما در واقع به یه عبارتی نمیتونی از پس این طوفان بر بیایید.
بله.
خب پس این خیلی نکته مهمیه. پس چی گفتیم؟ گفتیم که حیا و عفاف خصوصا و حجاب در مرحله سوم.
بله.
در سبک زندگی اسلامی ایرانی ما میتونه اثر بگذاره. نگاه میکنیم میبینیم در سطح جامعه، وقتی که ما خیلی نمیخوایم بازم رؤیایی حرف نمیزنیم، با همین جامعه فعلی خودمون صحبت میکنیم. ببینید خانم طاهری، بزرگوارانی که پای گیرنده هستید، الان آمار طلاق کشور ما نسبت به 10 سال قبل زیاد شده یا کم شده؟
فکر میکنم زیاد شده.
زیاد شده. تا حدی آمار دست خود ماها هست.
بله.
زیاد شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما حریم‌ها رو رعایت نمی‌کنیم. یکی از دلایل بسیار مهم، ممکنه یکی از شنوندگان بفهمه که همه دلایل این نیست. بله، همه دلایل این نیست.
بله.
این یکی از دلایل بسیار مهمه. وقتی حریم‌ها رعایت نمیشه، بنده وقتی عرض می‌کنم حریم‌ها اعم از حجاب است. یعنی یک عاملش حجابه، یه عاملش حیاست، یک عاملش در واقع خدمتتون عرض کنم عفاف، یه عاملش هم غیرت ورزی مردهاست.
بله.
یعنی غیرت متعادل و متعارفی که قرآن ازش یاد میکنه، که خدا به حضرت داوود میفرماید یا داوود من مردها رو غیور آفریدم و از غیرت الهی خودم به اونها عطا کردم. یعنی مرد باید این خصوصیت رو داشته باشه، زن هم در ازای اون باید عفت و حیا رو داشته باشه. خب اینا کم شدن.
بله.
الان رفت و آمدها رو شما نگاه کنید، پوشش ها رو شما نگاه بکنید، همه با هم خودمونی ان انگار. حالا این که میگم همه با هم، همون طیفی رو میگم که رعایت نمیکنن.
تازه در این شرایط کرونایی که رفت و آمد کمتر شده، باز هم انتقال این موارد در فضای مجازی خیلی برجسته شده.
دقیقاً همینطوره. بله. و بذارید، کرونا گفتید و ما رو یاد به اصطلاح یه مطلبی انداختید.
بله.
من یاد این مسئله افتادم که واقعاً شما نگاه کنید، جریان ویروس کرونا به ما اثبات کرد که باید حریم‌ها رو حفظ کنیم.
بله.
باید فاصله داشته باشیم.
همینطور.
دقیقاً ویروس گناه، ویروس در واقع خطا، اشتباه، فساد، فحشا، دقیقاً همین جوریان. یعنی ما اگر حریم‌ها رو حفظ نکنیم و اون آموزه هایی رو که قرآن در اختیار ما گذاشته، غض بصر داشته باشید، مراقب مثلا ارتباط گفتاریتون باشید، مراقب ارتباط رفتاریتون، افکاریتون باشید. پیامبر میفرماید به مردم بگو که اگر میخوان بیان در خونه تو، در بزنن، چون حریم خانه تو حریم خصوصیه.
همینطوره. ما از جامعه ای داریم صحبت میکنیم که عرض کردم سبک زندگی ایرانی و اسلامی در این جامعه از من و شما شروع خواهد شد. بنیان جامعه هم که خانواده است، پایه اساسی جامعه است خانواده. بنابراین این که بعضی از افراد ممکنه خانم دکتر عباسی بگن که حالا مگر دیگران رعایت کردن که ما هم مثل اونها باشیم؟ من اگر بخوام الگوی خودم رو دیگران قرار بدم، فرد دیگری در جامعه هست، نه اینکه اون موازینی که خداوند دستور فرموده و در روایات من هست، اگر این کار رو انجام بدم، به دیگران نگاه کنم، مطمئناً سرایت پیدا میکنه و شیوع پیدا میکنه، بعد دیگه کنترلش ممکن نیست. هنر اینه که خلاف جریان آب شنا کنیم دیگه.
درسته.
ما نمیتونیم بگیم که چون دیگران این کارو میکنن ما هم باید از اونها الگو بگیریم. هر کدوم از ما نقش بسزایی داریم در جامعهمون، در خصوصا زندگی ایرانی و اسلامی. صرف ادعا نیست اینکه ما بتونیم در واقع اون اعتقاداتی رو که داریم پایبند هستیم عمل کنیم، این بهترین الگوی دیگه.
بله. یعنی اینکه بدانم آنچه را که خداوند برای من تجویز کرده عین خیر و صلاح و فلاح و رستگاری من در دنیا و آخرت است. اینو باید بدونم و حقانیت و منطقی بودن یک رفتار به کثرت عمل نیست. بله. یعنی که من نگاه کنم ببینم 1000 نفر مثلا حجاب رعایت نمی‌کنن، 100 نفر حجاب رعایت می‌کنن، پس این 100 نفر دارن خطا می‌کنن، اون 1000 نفر دارن درست عمل می‌کنن. نه اصلا مش. یعنی وزنه کشی در عمل صالح کمیت نیست، کیفیت است. بله. تعریف خداست، معیاری بله. که خدا برای ما قرار داده. و نکته ای هم که عرض کردم خدمتون، واقعا ببینیم که دارن آسیب میبینن همه اون کسانی که خلاف جهت دستورات خدا دارن عمل میکنن، مخالف با دستورات الهی دارن زندگی میکنن، دارن آسیب میبینن.
همینطوره،
فکرشون داره آسیب میبینه.
وقتی که خداوند خودش رو معرفی میفرماید که الذی خلق الموت والحیات لیبل و کم ایوکم احسن و عملو، نفرموده اکثر و عملو، کدومتون بیشتر عمل میکنی، کدومتون بهتر عمل میکنی. پس کیفیت بهتر از کمیت.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید، و او شکست ناپذیر و بخشنده است.
و یک نکته دیگه هم در بحث سبک زندگی عرض بکنم. عزیزان دقت داشته باشیم، ما شاید سالیانی میشه که به هر حال این شرایط و فرهنگ غرب در کشور اسلامی ما تأثیرات خودشو گذاشته، در مهندسی ها، در معماری ها، در خانه سازی. واقعا در گذشته های ما دینداری حتی در سیستم مهندسی و خانه سازی ماها مشاهده میشد.
بله.
الان شما نگاه بکنید، یه خانوم مثلا یه خانواده مهمان براش میاد، با این آشپزخانه های اوپنی که وجود داره، با این شرایط که وجود داره، این خانوم بخواد چادر سرش بکنه، خب مثلا 4 ساعت میخواد تو آشپزخونه باشه، 3 ساعت تو آشپزخونه باشه، خب اذیت داره میشه.
بله.
بعضی ها ترجیح میدن که خب سبک بارتر باشن. ببینید این سیستم هم ماحصل همون در واقع دور شدن از حیا و عفافیه که ما داریم. ما باید به اصل خودمون برگردیم، اون اصلی که در واقع بنیان معماری ما رو تشکیل میداد، بنیان ارتباطات ما رو تشکیل میداد، صله ارحام ما رو تعریف میکرد و رابطه های خانوادگی ما رو در عین اینکه در سلامت بود و هست، ولی اون حریم ها باید رعایت بشه.
همینطوره.
و اینا نکات بسیار مهمیه در نوع نگاه کردن، نوع ارتباط برقرار کردن، نوع گفتگو کردن که شما بهش اشاره کردید به خوبی. الان متاسفانه تمام این به اصطلاح رفتارهای مغایر با حیا و عفت تو فضاهای مجازی سرریز شده.
بله.
و افراد نشستن تو خونه هاشون، روایت داریم از امام صادق علیه السلام در دوره آخرالزمان، در بعضی از خانه ها حتی برخی خانه های مسلمین منبع فساد وارد می شود. باور بفرمایید من 20 سال پیش این روایت رو می خوندم نمی فهمیدم یعنی چی. یعنی واقعا فهممون نمی رسید که مثلا فساد چگونه وارد خانه مسلمانان می شود.
بله.
ولی الان با یه گوشی، با یه تبلت، با یه لپتاپ متوجه میشیم که فرد میتونه دکمه هایی رو بزنه در یه فضاهایی خدای نکرده وارد بشه که اون میشه مرکز فساد، مرکز بی‌حیایی، مرکز بی‌عفتی. ببینید سبک زندگی قرآنی به ما بیان میدارد که هم رابطه های واقعیمون رو با افراد، نزدیکان، فامیل، همسر، فرزندان، نمیدونم اقوام نسبی، سببی، درجه 1، درجه 2، درجه 3، و بعدم حریم اجتماعیمون رو حفظ کنیم و تو فضاهای مجازی خیلی بیشتر تقوا رو رعایت بکنیم.
بله.
خیلی مهمه.
همینطوره. اگر اجازه بفرماییم بخش گزارشی رو بشنویم که آقای رشید سادات تهیه کردن.
در خدمتتون هستم.
آقا سلام بر شما، خیلی ممنونم که با ما هم صحبت شدید. خواهش میکنم بفرمایید که چه روشهایی میتونه جوانها رو با انگیزه بیشتری جذب حجاب و عفاف کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که جوانها باید تو خانواده با حجاب باشن، مادر خانواده با حجاب باشه تا بچه با حجاب بشه. از اون برم تو مدارس خیلی مهمه، مدارس خیلی مهمه، معلم خیلی مهمه، جامعه که خیلی مهمه، ولی معلم این کارفرما جایی که میرن باید خیلی اونجا خودشون حجاب رعایت کنن که تا بقیه حجاب رعایت کنن.
درسته. الان خانواده ای میگه که من خود پدر مذهبیه، مادر چادریه، اما فرزندانشون به این مسیر سوق پیدا نکردن. این خانواده از چه روشی به نظر شما استفاده کنه برای دعوت از فرزندانش به حجاب و عفاف؟
اینو باید به دین و ایمان و برن مسجد با آدمای با حجاب نشسته برخواست کنن، چون اگه با این گوشی‌ها که میرن دزار هم گرفتاری توشه به خاطر اون از راه کشیده میشن. پدر مادر باید خیلی مواظب باشن که بچه‌شون با کی میره با کی میاد، اینطوری بشه حجاب میزون میشه
انشالله.
راه‌های زیارتی سیاحتی جا برن بیرون، همه جا باید برن، باید آزادم باشن که اونطوری اگه بخوا آزاد نباشن حجاب نمیتونن خوب رعایت کنن، باید خودشون از دیدشون بفهمن تو اون حجاب رعایت کنن.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردین، سپاسگزارم.
خیلی متشکریم از آقای رشید سادات که با بخش گزارشی که تهیه کردم و چقدر این مصاحبه شونده نکته های طلایی رو مطرح کردن. طلایی از این لحاظ عرض میکنم سرکار خانم دکتر عباسی که ما باید رفت و آمد داشته باشیم، مراوده داشته باشیم. حتی اشاره کردم به این که در فضای مجازی خیلی باید مراقب باشن که با چه کسانی رفت و آمد میکنن، حتی در همین فضای سایبری دیگه، نه مجازی، واقعا فضای حقیقیه.
بله
بله
بله، واقعیت امر اینه که گاهی اوقات ما به واسطه این که اعضای خانوادهمون رو یا گاهی اوقات خودمون رو از داشتن دوستان خوب، مصاحبان خوب، همنشینان خوب محروم میکنیم، ناخودآگاه وجود انسان سراغ یه مجموعه هایی میره که مناسب اونیست. ببینید امیرالمومنین روحی الله فدا علیه السلام میفرمایند که انسان مغبون اون کسی است که هیچ دوستی برای خود نداشته باشد. من در تکمیل فرمایش این بزرگوار مصاحبه شونده عرض میکنم، انسان مغبون اون کسیه که هیچ دوستی نداشته باشد و مغبون تر و حسرت زده تر از او کسی است که دوستی یا دوستانی داشته باشد که او را از دست میده.
بله، نتونه حفظ کنه.
چرا؟ چون ذات انسان، وجود انسان نیازمند دوست است، نیازمند مصاحب است، نیازمند یک انیس است. خدا مسجد رو اشاره کردم به مسجد، حرف جالبی زدن، رفت و آمد، حالا با همون زبان عامیانه زیبای خودشون گفتن که همش به مسجد رفت و آمد کنه. ببینید منظورشون از اینکه همش به مسجد رفت و آمد بکنه نمیخواد بگه زندگیشو تعطیل بکنه، که میخواد بگه که مستمرن رفت و آمد بکنه، برکاتی توشه ای از مسجد دریافت بکنه، در واقع پرتوهایی، انرژی های مثبتی از مسجد بگیره. این خیلی میتونه کمک بکنه. ذات انسان نیازمنده به دوست، رفیق، شفیق، همنشینه. اگر این خوراک سالم به او نرسد، گرایش به خوراک سالم پیدا میکند و جان و روح او بیمار میشود. انشالله که بتونیم واقعا در محضر قرآن بهترین دوستها رو بر خودمون داشته باشیم
انشالله. ولی محور همون عقل دیگه، یعنی حتی اگر دوستی رو در مسجد انتخاب میکنه که برکات زیادی هم داره، فضای معنوی مسجد، به هر حال نباید پیروی کنه از اون مواردی رو که خدا نمیپسنده.
بله.
و در این حال نباید به اون تدین ظاهری اون فرد، خدای نکرده، فقط توجه کنه. محور همون عقلیه که خودش
معیار عقله در همه سنجش ها، معیار عقل است. امام صادق علیه السلام یه حدیثی رو دارن، میفرماد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چراغ نورانی است که شما رو به سمت بهشت میبرد و از سمت جهنم دور میکند. حالا این جهنم میتونه جهنم افکارم باشه،
بله،
جهنم گفتارم باشه، جهنم بد اخلاقیم باشه، جهنم رفتارم باشه. همیشه که جهنم برزخی و قیامتی نیست که.
بله.
جهنم برزخی و قیامتی بازخورد رفتار خود من است، بازخورد بله. افکار و گفتار منه. ولذا به فرمایش شما که فرمایش معصوم است، میفرماید که تو همه رفتارها وقتی میخوای یه کاری رو انتخاب بکنی، حتی کار خوب، حتی نگاه میکنی میبینی تو مسجد، تو حسینیه، تو امامزاده یه نفر یه کار خوب انجام داده، چند ثانیه، تعبیر امیرالمومنینه، چند ثانیه فکر کن ببین این کار درسته انجام بدی یا نه. یعنی من. چی؟ یعنی عقل رو رها نکن.
همون رسول باطنی.
رسول باطنی.
بله. بله. حجت باطنی در واقع همون عقله که انشالله خداوند متعال که این همه تاکید میفرمایه که افلا تتفکرون، افلا تعقلون، همه اینها رو که مطرح فرموده ما جزء اولوالالباب باشیم، خردمندان باشیم، خردمندانی که اوصاف و اینها هم در قرآن کریم اومده، مخصوصا فکر میکنم سوره مبارکه آل عمران و رعد باشه.
به نظرم میرسه بله،
بله، سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه رعد. خیلی متشکرم، خیلی موضوع خیلی خوبی شد و در این حال ما خیلی بهره بردیم. تشکر میکنیم از اینکه دعوت رو پذیرفتید.
سلامت باشید، باز هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که صاحب قرآن همه ما رو یاری بفرمایند و حشر در دنیا و آخرت با صاحبان قرآن یعنی اهل بیت عصمت و طهارت نصیب یکایک ما گوینده و شنونده بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا عطا کرد کرمی عظیم خواهر، به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان، دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق، به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم.
امیدواریم تا این لحظه از برنامه گوهر عفاف مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
باش که حصار حکمتش پای جفاز تو جدا کرد، چه خجست تو فعیداد، به تو خدای هستی سپری گزیده را ناجی تو زفتنه ها کرد.
دوست ندارم از گذشتم بگم، چون واقعا خاطراتی که من داشتم، گذشته‌ای که من داشتم، حدایش برام اصلا جالب نیستش. ولی خب چون میخوام حرفام تاثیرگذار باشه برای دخترایی که به هر حال تو دوران منن، میخوام این گذشتم براشون بگم، شاید یه تأثیری گذاشتشون. خانواده ما مذهبی هستن، عقیده رو دارن، این عقیده رو دارن که عقیده مذهبی داشته باشن، ولی خب خانواده‌ام خانواده محجبه‌ای نیستش. یعنی اینطور بگم که کل فک و فامیل ما خانواده محجبه‌ای نیستن، یعنی حجاب ندارن آنچنان، ولی خب این عقاید و حالات محرم و سفر دارن. نمیتونم منکر اینشم که بگم نه مذهبی نیستن و فلان و اینا، نه، ولی مذهبی هستن تا این حد که حالا محرم و سفری باشه یا اینا، تا این حد. ولی خب اینم بگم که من هریناس فقط تو کل فامیلامون یه دختر محجبه هستم. خیلی سخته، منی که تصمیم گرفتم، منی که ارادمو محکم کردم، قوی کردم که به این راه برسم، سخته. نمیخوام منکر اینشم که سخت نیست و اینا، سخته. چرا؟ تو خیلی جاها بوده که من به هر حال نمیتونستم اونجوری که باید اونا میخوان باشم. خیلی تیک شنیدم، خیلی حرفا بهم گفتن، نمیدونم چادر رو بذار زمین دیگه فلان، بابا داریم یه روز، یه شب که هزار شب نمیشه اینا، خیلی از این حرفو بهم زدن، خیلی تیکی انداختم. ولی خب منی که اون روز تصمیم گرفتم، یعنی اون چند سال پیشی که تصمیم گرفتم بشم پرینازی که ارادهشو قوی کرده بود، تصمیمشو گرفته بود که بیاد تو این راه، این مسیر رو انتخاب کنه و با این مسیر میتونه به اون هدفی که داره برسه، همه این حرفا رو میذاشتم کنار، پشت گوش میذاشتم، اصلا توجهی نمیکردم، چون هدفم برام مهم بودش. میگفتم خب اینا حرفو میزنن میرن دیگه، خب اینا شاید اون چیزی رو که من دارم درک میکنم نمیتونن درک کنن. من یک پریناز شل حجاب بودم، افتضاح بودم، اینو بهتون بگم، افتضاح بودم از لحاظ ظاهری و اینا. خانواده‌ام هم هیچ اصراری نداشتن سر اینکه من حجاب داشته باشم. چرا؟ میگفتن یکم رعایت کن فلان، ولی خب اصرار بر این نبودش که من چادر سرم کنم، حجاب داشته باشم. ولی خب با اون حال میگفتم نه، من هیچ وقت، خیلی ها پیشنهاد دوستی هم حتی به من میدادن، ولی خب من اصلا قبول نمیکردم. میگفتم اشکال نداره، خب منی که شل حجابم، خب من هنوز عقیدم ارادم قوی نکردم، هنوز موقع من اصلا راهی به هیئت و امام رضا اینا اصلا من نمیشناختم اینا چیان، هیئت امام حسین اصلا در جریان اینا نبودم. ولی خب با این حال میدونستم که یک دختر عزت داره، نباید عزتش بیاد پایین. البته این تیکش هم بگم که من قبل اینکه روز آخر برسه رفتیم حرم حضرت معصومه، تو راه که داشتم با مربیم صحبت میکردم، همین راجب چادر و اینا بود، گفت فریناز نمیخوای الان وقتشه ها، من دارم میبینم و احساس میکنم انگاری مثلا به دل ایشون هم افتاده بود که من ارادم داره کم کم محکم میشه. بعد بهشون گفتم و اینا، گفتم دوست دارم، گفت پس برو حرم حضرت معصومه. رفتم گفتم پاشون عهد بستم دیگه، گفتم شما بیشتر، شما دختر خانومی، بیشتر دلی داشتم حرف میزدم. خب شما بیشتر میتونی منو درک کنی، بیشتر میتونی بفهمی که بی‌حجابی یعنی چی. درد و دل کردم، درد دلامو گفتم، گفتم اراده منو محکم کنی. شما که محبتی که تو دل من از چادر، از امام رضا، از هیئت، از خادمی که از این فضاها رو داری تو دل من میبینید، اراده منم محکم کنید. بعد این شد، اون لحظه هم چادر نذاشتم بزنم رو سرمو. اومدیم گفتن که تو مسیر برگشت میخوایم بریم یه جای زیارتی، چادراتون رو باید بردارید. حالا اجبار نکرده بودن که بپوشیم و اینا، ولی من پوشیدم چادرم از داخل حسینیه. بعد رفتیم یه جای زیارتی، چادر موند رو سرم، انگار چسبیده بود رو سر من که منو نکن. چادر از رو سرم کنده نمیشد، میخواستم بردارم ولی یه چی میگفت بر ندار، بذار بمونه. اینجوری بودم تا اینکه شد برگشتیم خونه. همون جای زیارتی هم رفتیم و برگشتیم خونه. از اتوبوس که پیاده شدم، خب محله ما خیلی کوچیک بود، همه منو میشناختن. پریناز اونجوری، خب محله ما خیلی کوچیک بود، منو همه میشناختن. با من اتوبوس پیاده شدم، بخرم و انداختم پایین، با همین چادر رفتم سمت خونه. چه خجست تو فیداده تو خدای هستی، سپری گزیده را ناجی تو زفتنه ها کرد. صدفی امین که پوشانده وجود بس نجیبه، مشکن که چون شکست
جلوی آینه وایساده بودم و چادرم رو سر می کردم. همونطور که مشغول مرتب کردن چادرم بودم، متوجه نگاه عجیبی شدم. دوباره توی آینه خودم رو برانداز کردم و نگاهی به چادرم کردم. پرسیدم طوری شده؟ چرا این طوری نگاه می کنی؟ گفت وقتی چادر سر میکنی، من که همسرت هستمم احساس میکنم نمیشناسمه، احساس میکنم متعالی و دست نیافتنی
شدید.
الحمدلله رب العالمین. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های گوهر عفاف رو هدیه حضورتون کردیم. حق یار و نگهدارت. میان باغ خوش باش که حصار حکمتش پای جفاز تو جدا کرد. چه خجست تو فعیداد به تو خدای هستی، سپری گزیده را ناجی تو زفتنه ها کرد.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما خوبان به خیر و شادی باشه انشاءالله. امیدواریم که تمامی لحظات شما سرشار از خیر و برکت باشه. همراه با هم میشنویم تلاوت آیات 103 تا آخر از سوره مبارکه یونس علیه السلام با صدای شیخ احمد محمد عامر به مدت 9 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم